روز بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. از اینکه همراه ما هستید، شنونده ی شبکه رادیویی گفتگو، بسیار سپاسگزارم. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان با ادامه برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید. اما دوستان خوبم، ساعت 8:30 صبح هست. بحر مقصود عنوان برنامه است که در این لحظه به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
بحر مقصود،
واکاوی راه و منزل خردمندان و متفکران، آرزوها و سودای مؤلفان، نقد و بررسی کتاب. بحر مقصود.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر پیامبر اکرم و خاندان پاک ایشان و با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز برنامه بحر مقصود، همونطور که مستحضر هستید، تحقیقات نشان داده که رابطه مستقیمی بین سرانه مطالعه و میزان توسعه یافتگی کشورها وجود داره. از سوی دیگر، هرچند آمارهای مختلفی برای سرانه مطالعه در ایران ارائه شده است، اما در مجموع میتوان گفت سرانه مطالعه در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پایین تر است. همچنین هر یک از ما علل اصول خواهان رشد و توسعه و پیشرفت روزافزون در زندگی مادی و معنوی خود میباشیم. اگر این سه مقدمه را بپذیریم، ناگزیر از تلاش برای افزایش سرانه مطالعه هستیم. برنامه بحر مقصود در همین راستا میکوشد به معرفی و نقد کتب مطرح در سطح جامعه در حوزه‌های مختلف اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بپردازد، به این امید که بتواند به سهم خود گامی در مسیر رشد و توسعه و پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی بردارد. کتابی که برای این برنامه در نظر گرفته شده است، رازوری زنانه اثر بتی فریدان است. بتی فریدان متولد 1921، نویسنده، روزنامه نگار و فعال اجتماعی فمینیست آمریکایی و از پایه‌گذاران موج دوم جنبش زنان در آمریکا بود. کتاب کلاسیک رازوری زنانه اولین کتاب اوست که در سال 1963 منتشر شده. ایده نوشتن این کتاب زمانی به ذهن فریدان رسید که در دیدار با همکلاسی‌هایش از زنان خانه‌دار طبقه متوسط آمریکا دریافت که بسیاری از آنها از زندگی خود به عنوان زن در جامعه رضایت ندارند و از مشکل رازآلودی رنج می‌برند که از شرایط آنان در خانه و خانواده ناشی می‌شود. زنانی که با انگیزه اشتغال و کسب موقعیت اجتماعی رنج تحصیلات دانشگاهی را به جان خریده ولی پس از آن ناچار به ازدواج، خانه‌داری، تربیت فرزندان شده بودند و از این جهت احساس بی‌هویتی می‌کردند. این کتاب از نخستین کتاب‌هایی است که مسائل زنان را از حوزه خصوصی به حوزه عمومی وارد کرد و آن را به موضوعی سیاسی تبدیل نمود. این کتاب به صورت جمعی توسط سرکار خانم دکتر فاطمه صادقی و همچنین سرکار خانم هما مدداح و آقایان علی عبدی، مهدی مجتهدی، حسین ورجاوند و یاشار گرمساری به زبان فارسی ترجمه و در سال 1392 توسط انتشارات نگاه معاصر در 371 صفحه منتشر گردیده است. در این برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه قاسمپور هستیم. خانم دکتر فاطمه قاسمپور دکترای فلسفه از دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده هستند و سوابق آموزشی و پژوهشی متعددی در زمینه مسائل زنان و خانواده و مبانی و مکاتب فمینیستی داشته و دارند. خانم دکتر قاسمپور، به عنوان شروع بحث بفرمایید که ایده اصلی بتی فریدان در کتاب راز و رمز زنانه یا اونچه که ترجمه شده به رازوری زنانه چیست و چرا این کتاب در زمان انتشار آن در آمریکا بسیار با استقبال همراه شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و از عوامل برنامه بهر مقصود بابت این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادن سپاسگزارم. درباره کتاب خانم فریدان اگر بخوایم گفتگو کنیم، لازم هستش که ما قبل از گفتگو درباره کتاب اون جغرافیای فکری و فرهنگی و اجتماعی که کتاب درون اون اتفاق افتاد رو بهتر بشناسیم. کتاب در دوره تعلیق فمینیسم نوشته شده. دوره تعلیق فمینیسم به چه معناست؟ قرن 19 با تغییراتی که در تمدن غرب اتفاق افتاد، جنبش زنان فعالیت خودش رو شروع کرد. تغییراتی که اتفاق افتاده بود که به طور خاص با محتوای کتاب هم ارتباط داره و خیلی از مواردی که کتاب به اون اشاره میکنه با اون تغییرات اندیشه‌ای فکری و اجتماعی نسبت داره، در سه دسته کلی قرار داره. اولین بحث خود ظهور سرمایه داری هستش. تا قبل از سرمایه داری بحث عرصه خصوصی و عرصه عمومی به این معنا که امروز ما شاهدش هستیم که یک عرصه خصوصی داریم در منزل و یک عرصه عمومی داریم که افراد فعالیت میکنن نبود. با گسترش شهرنشینی و ظهور سرمایه داری عرصه عمومی و خصوصی ایجاد شد. عرصه عمومی و خصوصی اتفاقی رو که رقم زد، این اتفاق بود که تا قبل از این با سیستم ها و سبک فئودالیسم زنان و مردان در کنار هم در یک محیط واحد زندگی خصوصی و عمومی داشتند. ولی با ظهور سرمایه داری و جداسازی عرصه خصوصی و عرصه عمومی، اتفاقی که افتاد زنان صاحبان عرصه خصوصی شدند و مردان صاحبان عرصه عمومی. آن چیزی که در عرصه عمومی اولویت پیدا کرد، ارزشمند شد، پول، سرمایه و دستیابی به مالکیت بود. بحثی که تا قبل از اون امر جنسیتی نبود، یعنی شما با یک نظام سلسله مراتبی طبقاتی که در دل ساختار فئودالیسم بود مواجه بودید، ولی عملا این اتفاق منوط به یک امر جنسیتی نبود. ولی بعد از ظهور سرمایه داری این مسئله یک امر جنسیتی شد. در کنار ظهور سرمایه داری، اتفاق دومی که اتفاق افتاد بحث خود مکتب لیبرالیسم هستش. مکتب لیبرالیسم بحث آزادی و برابری رو به عنوان دو شعار اصلی مطرح میکنه و برابری به عنوان یک شعار جدی وقتی در جامعه مطرح میشه، زنان که تا دیروز خودشون رو ممکن بود برابر با مردان نبینند، امروز با شعاری مواجه میشن که به اونها گفته میشه که با مردان برابرن. رویداد بعدی که باعث شد که ما با ظهور جریان فمینیسم مواجه باشیم، بحث خود تجدد، خردگرایی و ظهور فلسفه های خردگرا هستش. در فلسفه های خردگرا عقل و عقلانیت جایگاه ویژه‌ای داره و اتفاقی که در ازای این ظهور فلسفه های خردگرا در کنار لیبرالیسم و ظهور سرمایه داری افتاد، این پیام را به زنان داد که عقل مربوط به مردان و عاطفه و احساس مربوط به زنان هستش. این رویدادها در کنار تمام اتفاقاتی که قرن 19 میلادی در اروپا و آمریکا در واقع در غرب ما باش مواجه هستیم، زنان رو با یک واقعیتی مواجه کرد که هرچند در ذهنیت‌ها تغییراتی ایجاد شده، هرچند شعارها و آرمانهای جدیدی در جامعه در حال بست و گسترش هستش، ولی اتفاق جدی این اتفاق هستش که در عینیت‌ها هیچ اتفاقی نیفتاده. زنان در همون سالها در قرن 19 هم فعالیت‌های مبسوطی رو انجام دادن، فعالیت‌هایی که در بحث جنبش لغو بردگی فعالیت خیلی جدی داشتن، ولی اونجایی که باید در مناسب تصمیم ساز یا در هیئت‌های مرکزی این جریان‌ها و جنبش‌های اجتماعی قرار می‌گرفتن کنار گذاشته می‌شدن. این اتفاقات باعث شد که یک خودآگاهی در جامعه زنان آمریکایی ایجاد بشه که تصور کنند که حقوقشون هرچند در آرمان‌ها گفته میشه ولی در واقع بهشون داده نمیشه.
مربوط بشه به موج اول جنبشه.
موج اول جنبش فمینیست.
تا چه تاریخی این؟
تا 1920. تا 1920 این جریان‌های فمینیستی به مرور نضج گرفتن. با نضج گرفتنشون چند تا ایده مرکزی داشتند. یکی از مهمترین ایده های این جنبش فمینیسم موج اول جنبش حق رأی هستش، دستیابی به حق رأی. چند تا ایده دیگر هم داشتند، آرمان های دیگری مثل مثلا دستیابی به مالکیت، اصلاح لباس برای حضور اجتماعی و مسائلی از این دست، ولی مهمترین آرمان جنبش فمینیسم موج اول بحث دستیابی به حق رأی هستش که این دستیابی به حق رأی با تلاش هایی که زنان صاحب نظر و صاحب کنش این جریان انجام دادن، دستیابی بعد از یک قرن اتفاق افتاد، نزدیک به یک قرن بعد از اینکه دستیابی به حق رأی اتفاق افتاد، در کنار اینکه جریان فمینیسم به اون ایدئال خودش رسید،
ایدئال خودش در مقطع زمانی،
در مقطع زمانی به ایدئال خودش رسید، جنگ های جهانی در جامعه جهانی رخ داد، عملا مسئله تغییر پارادایم جدید جهانی شد. یعنی با جنگ‌های جهانی عملا کشورها در حال به هر حال گروکشی از هم بودن تا بتونن این ساختار جدید جهانی و این جامعه نوین جهانی رو رقم بزنن. حدود 20 تا 25 سال جامعه جهانی درگیر، شاید بیش از این، درگیر این فضای جنگ‌های جهانی بود. به تبع اینکه این جنگ‌های جهانی درگیری ایجاد کرده بود برای جوامع و همچنین اینکه فمینیسم موج اول به ایده خودش رسیده بود، ما از 1920 تا حدود 1960 با دوران تعلیق فمینیسم مواجه هستیم.
پس عملا کتاب بتی فریدان که 1963 منتشر شده مربوط میشه به بعد از این دوره رخوت و خمودی جنبش زنانه.
عملا کتاب فریدان، یکی از مهمترین کارهای کتاب فریدان، پایه‌گذاری موج دوم فمینیسم هست. یکی از مهمترین آثاری هستش که موج دوم فمینیسم رو پایه‌گذاری میکنه. البته این به این معنا نیست که موج دوم فمینیسم فقط با کتاب فریدان رقم خورد، ولی فریدان این عمل رو انجام داد. اول فمینیسم مکتب نظری رو که پیگیری میکرد، همون مکتب نظری فمینیسم لیبرال هستش که در مکتب نظری فمینیسم لیبرال چند ایده کلان پیگیری میشه. اولین بحثی که خیلی مهم هستش توی بحث فمینیسم لیبرال و حالا فمینیسم لیبرال موج اولی، بحث ارزش گذاری عقلانیت برای زنان هستش. یعنی اگر که مردان عقلانیت براشون مهم هستش و صاحب خرد و عقل هستن، زنان هم صاحب خرد و عقلن و این دوگانه عقل و احساس، عقل و عاطفه که به تعبیر جریان فمینیستی جنبش مردان دارن برای زنان رقم میزنن، امر پذیرفته شده ای نیست. کتاب بتی فریدان از این جهت یک اتفاق مهم برای جنبش فمینیستی به حساب میاد که داره وضعیت جامعه زنان رو در دوران تعلیق نشان میده. اگر اجازه بفرمایید،
در دوران تعلیق یا در دوره دوم؟
در دوران تعلیق، چون این کتاب در 1957 عملا نوشته شده و داره یک گزارشی میده از وضعیت زنان در دهه 30 و 40 قرن بیستم، دهه 3 و 4 قرن بیستم، و عملا بحثی که داره گفته میشه داره وضعیت رو در دوران تعلیق نشان میده و اینکه حالا چه عواملی دست به دست هم دادن تا وضعیت زنان به این گونه باشه.
من مجددا اون پرسش رو مطرح میکنم. می‌بینید همونطوری که در سوابق نشر این کتاب می‌خونیم، کتاب موقع چاپش فرمودید 1957 نوشته شده، ولی
شروع به نگارش
ولی 1963 عملا منتشر شده. دارم بعد از انتشار این کتاب با استقبال بسیار زیادی در جامعه آمریکایی این کتاب روبرو میشه. این پرسش خیلی پرسش کلیدی که چه اتفاقی میفته که یک کتاب مورد استقبال شدید در یک جامعه قرار میگیره؟ علل قاعده یک تناسب و نسبتی با وضعیت زمانه داره و افراد حس میکنن که حرف دلشونو داره میزنه این کتاب، و به این دلیل خواهم اینم که عملا چه دوره ای را خانم فریدان داره توصیف میکنه و تبیین میکنه که این چنین مورد استقبال قرار میگیره.
بحثی که در کتاب مطرح هستش، ما در اولین فصل کتاب با یک فصلی مواجه هستیم به نام مشکل بینام. این مشکل بینام رو خانم فریدان البته قبل از اینکه کتاب منتشر بشه در ستون یکی از روزنامه ها یادداشت می نوشته در جبه همین موضوع، همون موقع هم با استقبال مواجه میشه و همین باعث میشه که کارش رو ادامه بده. در واقع در مشکل بینام ایشون داره یک توصیفی از اون وضعیت ارائه میده که در اون توصیفش نشان میدهد که زنان یک مشکلی دارن، علارغمی که این کتاب داره زندگی زنان مرفه شهری جامعه آمریکایی رو توصیف میکنه، علارغمی که این زنان متمولند، علارغم این که موقعیت‌های همسرانشون ویژه هستش، علارغم این که صاحب فرزندند و شرایط خوبی رو از جهت ظاهری دارند، ولی همه به روانکاو مراجعه میکنن، مشکلات روحی و روان رنجوری رنج میبرن، و این بحثی هستش که ایشون اسمش رو میذاره مشکل بینا.
اولین رازوری هم احتمالاً یه نسبت
داره، رازوری هم نسبت داره،
همون نشناختیم که براش نامی
بله،
بذاریم.
بله یک رازوری هستش که البته ایشون رازوری رو هم شاخص بندی میکنه که بنده در ادامه شاخص بندی که ایشون در باره رازوری میگه رو طرح خواهم کرد. ایشون طرح میکنه که یک مشکل بینامی هست، چرا زنان جامعه ما به این ترتیب با این مسائل مواجه هستند. من یک نکته ای رو هم در پرانتز عرض کنم خدمت شما. من خودم وقتی این کتاب رو اولین بار مطالعه میکردم، یک بحثی که به نظرم رسید که قابل مطالعه است، بحث خود ویژگی خاص جامعه آمریکایی هستش. یعنی شاید این ویژگی رو شما در جامعه اروپایی نداشته باشید، کمان که خانم فریدان میگه که همرزمای ایشون در سنت فرانسوی با این وضعیت مواجه نیستن و این ویژگی خاص جامعه آمریکایی هستش. و بحثی که وجود داره این هستش که شاید اگر بخوایم رازوری زنانه رو، اینکه چه شد اتفاق افتاد، در نقد به جنبش زنان در آمریکا در قرن 19 باید پیگیری بکنیم. وقتی یک جنبش زنان فعالیتش نسبت مستقیمی با آحاد جامعه نداشته باشه، ممکنه بعد از مدتی اتفاقی که بیفته این هستش که اون جنبش مورد پذیرش افراد جامعه قرار نگیره. ما در این کتاب در خیلی از سطورش مواجه میشیم با بحثی که ایشون مطرح میکنه، دخترانی که مادران فعالی داشتن ولی الان مادرانشون رو تمسخر میکنن، زنانی که دارن در جامعه آمریکایی به خاطر فعالیت‌های شغلی یا حضور در جنبش‌های مثل جنبش فمینیست مورد اهانت و تمسخر واقع میشن از طرف خود جامعه زنان. یعنی زنان به تعبیری گونه ای از زندگی رو انتخاب کردند در واکنش به جریان فمینیستی قرن 19، ولی باز هم این گونه ای که انتخاب کردند از اونجا که آرمان‌های حاکم بر جامعه پاسخگوی کرامت زنانه اونها نبوده، باز هم مسائل اونها رو پاسخ نداده. این نکته مهمی هستش که ما در سطور مختلف کتاب باهاش مواجه هستیم. بحثی که شما فرمودید درباره خود کتاب رازوری، من فکر میکنم که کتاب رازوری به یه تعبیری تجربه زیسته خود خانم فریدان هم هست. خانم فریدان خودشون هم متفاوت از زنانی که روایت میکنه نیستن. ایشون توضیح میده توی کتاب که من بورس فوق لیسانس رو گرفتم، برای بورس دکتری به حالا تعبیر ایشون زنانگی که تحصیلات نیست، و ایشون خودشون بورس دکتری روانشناسی رو رها میکنن و به فعالیت‌های روزنامه نگاری رو میارن. ایشون اصالتاً روانشناس هستن و به فعالیت‌های روانشناس و روانکاوانه علاقه مندن. بحث دیگری که هستش، ایشون صاحب 3 فرزند هستن و تعلقشون به فرزندانشون به گونه‌ای هست که کتاب رو به همسر فرزندانشون در اول کتاب تقدیم کردن. یعنی خود ایشون هم از همون سنته، از همون تجربه زیست است، و چون درک خوبی از اون تجربه زیسته و اون سنت داره، باعث شده که کتاب دیده شود.
نوشتن کتاب‌هایی درباره زنان در راستای حرکت‌های پیش رو برای باز کردن راه در جهت شکوفایی استعدادها و فرصت‌هایی است که در انتظار زنان است. رازوری زنانه را بتی فریدان که به کار روزنامه‌نگاری مشغول بود به تحریر درآورده. این کتاب رکورد‌های زیادی را زمانی که انتشار پیدا کرد، یعنی در سال 1963 شکست و توانست پس از اولین چاپ به چاپ‌های متعدد برسد و به چند زبان زندگی دنیا ترجمه شود. بتی فریدان در راه‌اندازی موج دوم جنبش فمینیست نقش مؤثری داشته و مؤسس سازمان ملی زنان آمریکا نیز هست که یکی از مهمترین اهداف آن تأمین سرمایه‌های مالی برای تحصیل دختران و زنان آمریکا است. تألیف کتاب رازوری زنانه باعث شد که فریدان به یکی از چهره‌های شاخص قرن 20 تبدیل شود. ایده نوشتن این کتاب زمانی به ذهن فریدان رسید که به طور اتفاقی و در دیدار با همکلاسی‌هایش دریافت که بسیاری از آنها از زندگی خود به عنوان زن در جامعه رضایت ندارند. او با تمرکز بر ناخوشنودی زنان خانه‌دار طبقه متوسط آمریکا و البته به ظاهر خوشبخت، دریافت که اکثر آنان از مشکل رازآلودی رنج می‌برند که به طور مطلق ریشه‌های روانشناسانه ندارد و از شرایط آنان در خانه و خانواده ناشی می‌شود. کتاب رازوری زنانه در 14 گفتار بحران هویت زنان خانه‌دار آمریکایی را مورد بررسی قرار می‌دهد و با طرح بحث‌هایی همچون طرح ماهیت مسئولیت خانگی به گونه‌ای که جایگزین مسئولیت اجتماعی شود، زن خوشبخت یعنی زن خانه‌دار با داشتن چند فرزند قد و نیم قد، نظام آموزشی جنسگرا در دانشگاه و سازوکار نظام حاکم در ساختن ابزارآلات پیچیده‌تر خانه‌داری سازمان یافته است. بخشی از متن این کتاب: اگر به تربیت میلیون‌ها مادر جوانی ادامه بدهیم که بدون هیچ هویت فردی و هیچ تعریفی از توانمندی‌های شخصیشان تنها محصور در 4 چوب‌های خانه هستند و به این دلیل درکی از بنیاد ارزش‌های فردی نداشته و قادر نیستند این مهم را به فرزندانشان نیز انتقال دهند، به سادگی در دام از دست دادن فضای انسانی افتاده‌ایم.
شما شنونده برنامه بحر مقصود هستید. در این برنامه که اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بحر مقصود هست، درباره کتاب رازوری زنانه اثر بتی فریدان با سرکار خانم دکتر فاطمه قاسم‌پور گفتگو می‌کنیم. با ما همراه باشید. خانم دکتر، داشتین اشاره می‌کردید در مورد اینکه این کتاب عملاً بیانگر تجربه زیسته خود بتی فریدان هم هست. اگر اشاره کنید دقیقاً امثال بتی فریدان با چه مسئله‌ای روبرو بودن؟ به خصوص خب ظاهراً این داستان برمیگرده بعد از جنگ جهانی دوم. بعد از جنگ جهانی دوم چه اتفاقی داره میفته که تجربه زیسته بتی فریدان تبدیل میشه به کتاب رازوری زنانه؟
عرضم به خدمتتون این که بحثی که اتفاق میفته بعد از جنگ جهانی دوم، اولین اتفاقی هستش که خیلی از مردانی که به جنگ رفته بودن به سرزمینشون برمیگردن. خیلی از موقعیت هایی که در اختیار زنان بوده الان که مردان برگشتن لاجرم باید در اختیار مردان قرار
موقعیت های شغلی منظورتون
موقعیت های شغلی. این اولین تغییر اجتماعیه که داره رخ میده. این در تغییر اجتماعی، این تغییر عینی در کنار تغییر ذهنی که خدمتتون عرض کردم، زنانی که مادران شاغل داشتن از مواهب مادری بی بهره بودن به جهت حضور فعالانه مادرانشون در عرصه شغلی، مادرانی که در نبود مردان باید شاغل می بودند و مسائل زندگی رو هم به دوش می کشیدن، عملا به این نتیجه رسیدند که مادری مهمترین و ازدواج مهمترین مسئله پیش روی اونهاست. در کنار این وضعیت جامعه آمریکایی هم به هر جهت بحث تحصیلات زنان رو به عنوان یک اصل پذیرفته. یعنی شما زنانی دارید که ایده‌ای برای اشتغال ندارند ولی به تحصیلات دانشگاهی رو میارند. جوری گفته میشه که این زنان به دانشگاه میان تا ازدواج بکنند. ما این ایده رو از خانم فریدان در چندین جای کتاب داریم که این زنان به دانشگاه میان برای این که بتونن ازدواج بکنن. در این موقعیت شما این موقعیت رو، موقعیت بالاخره توصیفی که ما از وضعیت داریم، در کنار این که به هر جهت عرض کردم یه مؤلفه های جامعه آمریکایی هستش که همچنان از جامعه آمریکایی به عنوان جامعه خانواده گرا گفته میشه، ذکر میشه، بالاخره یاد میشه، بگذارید که سیاست گذاران هم دنبال این هستند که بحث ازدواج و خانواده رو به عنوان یک عنصر مهم داشته باشن. در کنار این اتفاق،
کمبود جمعیت، به خاطر کاهش جمعیت یا سیاست دیگه پشت،
به خاطر هم کاهش جمعیت، هم آمریکا بالاخره تمدنش داره نضج میگیره. یعنی ما با نضج گرفتن تمدن آمریکا مواجه هستیم. خود آمریکا یک کشوری هستش که جمعیت سفید پوست نیاز هستش که تعدادش افزایش پیدا کنه تا اون نسبت‌های جمعیتی رو متفاوت بکنه با اون چیزی که به هر جهت این قاره و این کشور کشف شده و باید بتونه تغییرات آرمانی خودش رو رقم بزنه. این بحث در کنار چیزی که ایشون درباره موقعیت دانش و موقعیت علم داره برای ما توضیح میده. ایشون از سه تا نظریه پرداز یاد میکنه در کتاب که توضیح میده این سه تا نظریه پرداز در کنار هم دارن در برساخت این فضا کمک میکنن. ایشون از پارسونز یاد میکنه، از مارگارت مید یاد میکنه و از فروید یاد میکنه. فروید رو مورد نقد جدی قرار میده، هرچند خودش در سنت روانکاوی از روش فرویدی استفاده میکنه ولی به فروید به شدت نقد میکنه و حسرتی که برای زنان نشون میده باعث میشه که این تفاوت‌های جنسیتی بین زن و مرد به شدت پررنگ بشه. من یه سری تو پرانتز خدمت شما عرض کنم، مکتب فمینیسم لیبرال تفاوت‌های جنسیتی بین زن و مرد رو فقط در حوزه بیولوژیک قبول داره و در حوزه‌های دیگه همه تفاوت‌ها رو تفاوت‌هایی میدونه که محصول اجتماعست و برای رفع تفاوت‌های جنسیتی به نهاد آموزش و حقوق قائل هستش که نهاد آموزش و حقوق باید این تفاوت‌های جنسیتی رو بتونه حذف کنه از جامعه. و ایشون نگاهش اینه که فروید داره این تفاوت‌های جنسیتی رو اتفاقاً بزرگ نمایی میکنه تو جامعه، داره برساخت میکنه و ایشون به طور جدی به فروید نقد میکنه. پارسونز رو از این جهت مورد انتقاد قرار میده که توضیح میده که پارسونز با نگاه کارکرد گرایانه‌ای که داره وضعیت فعلی جامعه رو برای نظم اجتماعی خیلی مهم میدونه و هر ممکنه که پارسونز به تفاوت‌های جنسیتی به حدی که داره اعلام میکنه معتقد نباشه، ولی این تفاوت‌های جنسیتی رو برای نظم اجتماعی، برای کارکرد اجتماعی لازم میدونه و تلاش میکنه به عنوان یک جامعه شناس که این تفاوت‌ها و این جایگاه زن و مرد در این عرصه خصوصی و عمومی به اون سبکی که عرض کردم خدمتون جانمایی بشه و ما با برابری در تمام عرصه‌ها مواجه نباشیم، چون اون برابری در تمام عرصه‌ها ممکنه اون کارکرد لازم رو نداشته باشه و نظم اجتماعی رو به چالش بکشونه. درباره مارگارت مید، ایشون وقتی داره از پژوهش‌های مردم نگارانه مارگارت مید توضیح میده، میگه به هر جهت مارگارت مید هر چند داره تلاش میکنه که بگه که فقط تنها تفاوت جنسیتی که همه جوامع در تمام عصر دارن بهش سه میگذارن، بحث زایشی هستش که زنان دارن، ولی به هر جهت با همون بحثی هم که داره مطرح میکنه، هرچند که این بحث رو داره حداقل میکنه، ولی به هر جهت فیزیولوژی رو سرنوشت زن میدونه. و چون فیزیولوژی رو سرنوشت زن میدونه، این نظریات علمی دارن دست به دست هم میدن تا ما مواجه بشیم با جامعه ای که این نقش های زنانه و مردانه